نوار شماره 597 او قسمت 15 خداوند علموت حسن صباح اثر پول امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 217 البته در دوره های بعد عده‌ای زیاد از اهل باطن به دست سربازان یا مردم به قتل رسیدند، ولی در آن موقع به مناسبت اینکه باطنیان متمرکز بودند مردم نتوانستند آنها را به قتل برسانند و اموالشان را تصرف کنند. رفتار اهل باطن با دیگران طوری نبود که تولید خصومت نماید، ولی چون باطنیان با بضاعت بودند عده‌ای به آنها حسد می‌ورزیدند. از این گذشته در هر دوره بین هر قوم کسانی هستند که وقتی فتوای قتل عام عده‌ای صادر می‌شود به راه می‌افتند تا کسانی را که محکوم به قتل عام شده اند نابود نمایند، خواه برای تصرف اموال آنها باشد، خواه برای اینکه فقط آنان را به قتل برسانند. در علموت و قرمیسین یعنی کرمانشاهان و قهستان اهل باطن نیرومندتر از آن بودند که کسی بتواند آنها را معدوم کند و فقط در بیابانک چند تن از اهل باطن به دست مردم کشته شدند. قبل از اینکه قیامت القیامه شروع شود سکنه بیابانک می فهمیدند که آن چند نفر دارای کیش ملحدان هستند، ولی چون از طرف خود آنها تظاهر به داشتن کیش باطن نمی شد سکنه محلی به آنها کاری نداشتند. قبل از اینکه قیامت القیامه شروع شود از طرف علموت به آنها اطلاع داده شد که زمین و خانه و اموال زراعت خود را در بیابانک که قصبه است واقع در وسط کویر ایران بفروشند و به علموت منتقل شوند یا به قهستان منتقل گردند. آنها چون به زمین و خانه خود علاقه داشتند جواب دادند که ترجیح می دهند در بیابانک بمانند. به آنها گفته شد پس از اینکه کیش باطنی علنی گردید آنها می باید تقیه را کنار بگذارند و کیش خود را علنی کنند و لذا جانشان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. باطنیان بیابانک گفتند که آنها با سکنه محلی و سکنه محلی با آنها دوست هستند و خطری از جانب مردم بیابانک متوجه آنها نخواهد گردید. بعد از اینکه قیامت القیامه اعلام شد باطنی های بیابانک کیش خود را آشکار نمودند. سکنه بیابانک که حدس می زدند آنها ملحد هستند از آن تظاهر حیرت ننمودند و کاری به باطنی ها نداشتند تا اینکه فتوای قتل عام اهل باطن صادر گردید. اگر در آن موقع یک اختلاف ارضی ناشی از میراث پیش نمی آمد باز سکنه بیابانک در صدد بر نمی آمدند که باطنی ها را به قتل برسانند، ولی اختلاف مزبور سبب شد که سکنه بیابانک باطنی ها را کشتند. در بیابانک نخلستانی بود متعلق به مردی موسوم به ابوالقاسم دارای نخل‌های مرغوب از نوع نخل‌های کوتاه که تصور می‌شود از نخل‌های بومی ایران باشد. ارتفاع نخل‌های کوتاه از 2 متر و حداکثر از 2.5 متر به مقیاس امروز تجاوز نمی‌کند و و مزیت نقل‌های کوتاه بر نقل‌های بلند این است که مجبور نیستند برای بارور کردن نخل ماده و چیدن میوه درخت از نخل بالا بروند. بالا رفتن از درخت نخل برای بارور کردن نخل ماده از راه پاشیدن ذرات لقاح گل‌های نر روی گل‌های ماده و همچنین چیدن میوه درخت خرما کاری است مشکل و خطرناک و بسیار اتفاق افتاده و می‌افتد کسانی که بر نخل صعود می‌نمایند تا درخت ماده را بارور کنند یا میوه خرما را بچینند ساقط می‌شوند و به قتل می‌رسند. ولی در نخلستانی که دارای نخل‌های کوتاه می‌باشد بارور کردن درخت ماده آسان است و باغبان‌های کوتاه قد می‌توانند یک چهار پایه زیر پای خود بگذارند و نخل ماده را بارور کنند. چیدن میوه خرما در نخلستان‌هایی که نخل کوتاه دارد آسان‌تر از بارور کردن درخت‌های ماده است و در پایان تابستان که میوه درخت خرما می‌رسد کسانی که از زیر نخل‌های کوتاه عبور می‌کنند می‌توانند دست دراز کنند و خرما را از خوشه بچینند و در دهان بگذارند. میوه درخت‌های نخل که کوتاه است هم از بهترین انواع خرما می‌باشد و گوشت آن زیاد و هسته خرما خیلی کوچک است. بعد از اینکه صاحب نخلستان مرغوب موسوم به ابوالقاسم زندگی را بدرود گفت، آن باغ به دو پسرش رسید و یکی از آن دو باطنی بود. پسر دیگر خواست سهم برادر باطنی خود را از وی خریداری نماید، ولی آن که کیش باطن داشت حاضر به فروش سهم خود نشد و این موضوع مقدمه ایجاد خصومت بین دو برادر گردید. در فتوای قتل عام ملاحده ذکر شده بود که قتل عام آنها واجب و اموالشان بر مسلمین حلال است. رابطه دو برادر بر سر نخلستان طوری تیره شد که آن را نصف کردند و بین دو قسمت از نخلستان دیوار به وجود آوردند. وقتی خبر فتوای قتل عام ملاحده به بیابانک رسید، برادری که چشم طمع به سهم برادر باطنی بسته بود تصمیم گرفت از فرصت استفاده نماید و سهم برادر را تصاحب کند و آنقدر از برادر خود و سایر افراد باطنی که در بیابانک سکونت داشتند نزد سکنه آن قصبه بد گفت و به آنها تهمت‌های ناروا زد تا اینکه یک شب مردان بیابانک به خانه باطنیان از جمله پسر ابوالقاسم حمله ور شدند و آنها را کشتند و برادر طماع سهم برادر مقتول خود را تصاحب کرد، اما بیش از یک سال بعد از آن تاریخ زنده نماند و مرد و از بیابانک گذشته در نقطه دیگر اهل باطن قتل عام نشدند و در کشور گومس یا قومس حمله ور گردیدند و حکومت را به دست گرفتند. باطنی ها در قومس صفحه 220. کبیر ایران سرزمینی است که از طرف شمال محدود می شود به جبال البرز و از طرف جنوب ایران به کبیر مرکزی ایران محدود می گردد. آن سرزمین را در قدیم گومس یا قومس می خواندند و امروز کشور مزبور به اسم دامغان و سمنان و بیارجمند خوانده می شود. گومس یا قومس در قدیم یکی از کشورهای آباد ایران بود و در سر راه کشور جبال و کشور عراق عجم به خراسان و ماوراءالنهر و چین قرار داشت. توضیح حاشیه: کشور جبال کشوری بود که امروز به اسم آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان خوانده می شود. مترجم. ادامه متن: شهری کوچک که امروز موسوم است به دامغان در قدیم گومس یا قومس نام داشت و این اسم را روی کشوری که دامغان کرسی آن به شمار می آمد گذاشته بودند. کسی که امروز وارد شهر کوچک دامغان شود فکر نمی کند که این شهر در قدیم کرسی یکی از آبادترین کشورهای ایران بوده است و می توان گفت که در قدیم عبور کاروانها از این شهر قطع نمی شد، چون تمام کاروانهایی که از چین و ماوراءالنهر از راه خراسان به سوی مغرب ایران می رفتند یا از کشورهای مغرب مثل روم یعنی ترکیه امروز و شام و بین النهرین و کشور جبال و عراق عجم به طرف مشرق عزیمت می کردند، از دامغان امروز و قومس قدیم می گذشتند. امروز شهر کوچک دامغان گرفتار کم آبی است، ولی در قدیم در نزدیک این شهر یک مرکز بزرگ برای توزیع آب وجود داشت که 120 نهر بزرگ از آن منشعب می گردید و به داخل شهر و حومه و مزارع اطراف می رفت. امروز پیرامون دامغان جز بیابانهای خشک دیده نمی شود و در آن موقع اطراف شهر تا چشم می دید سبز بود. شهر بسطام یکی دیگر از شهرهای کشور قومس که امروز قصبه‌ای بیش نیست نیز از شهرهای بزرگ و آباد آن کشور بوده و بایزید بسطامی یکی از بزرگترین عرفای ایران در سال 260 هجری قمری در آن شهر به خاک سپرده شد. سومین شهر بزرگ کشور قومس شهر بیار بود که امروز به اسم بیارجمند خوانده می شود و بیار از بزرگترین مراکز پرورش شتر و گوسفند به شمار می آمد، به طوری که می دانیم در قدیم در کشورهای شرق آمار وجود نداشت که انسان بتواند بفهمد که در دوره‌ای به خصوص در یک کشور چقدر شتر و گوسفند یا گاو وجود داشته باشد، ولی به طوری که نوشتند شترهای بیار که در قدیم بود و بیارجمند امروز در سراسر کویر ایران تا فارس برای چرا متفرق بود و به طور متوسط 2 میلیون گوسفند در دشتهای اطراف بیار می چریدند و امروز دشتهای اطراف بیارجمند هم بیابان شده و در آن علف دیده نمی شود. آرزه اروزیون یعنی فساد زمین از لحاظ از دست دادن استعداد پرورش گیاه دشت‌های اطراف بیارجمند را خشک کرد و سکنه محلی هم با از بین بردن جنگل‌های وسیع بادام جنگلی بادامک خیلی کمک به خشک شدن زمین کردند و دشت‌های سبز را مبدل به بیابان‌های لمیزرع نمودند. جنگل‌های وسیع بادام جنگلی که در دشت‌های اطراف بیارجمند بود، رطوبت زمین را حفظ می‌کرد و نمی‌گذاشت که نیروی نامیه زمین که پرورش دهنده گیاه است از بین برود. بعد از اینکه در طی قرون جنگل‌های آن منطقه به دست سکنه محل از بین رفت، حرارت آفتاب رطوبت زمین را از بین برد و زمین مرطوب و جنگلی مبدل به بیابان لمیزرع گردید و سکنه بیار نتوانستند که برای گوسفندان خود علوفه به دست بیاورند و و پرورش گوسفند رو به انحطاط گذاشت. در عصری که مورد بحث ماست، زندگی شهر قومس در بالای کوهی به اسم گرد کوه قلعه‌ای وجود داشت که آن را دژ گنبدان می‌خواندند. کسانی که در شهر قومس بودند می‌توانستند دژ گنبدان را بالای گرد کوه ببینند، در صورتی که بین شهر و گرد کوه 3 فرسنگ فاصله بود. دژ گنبدان ویران شد، ولی هنوز قسمتی از ویرانه دژ بالای گرد کوه هست و هم امروز هم کسانی که چشم‌های نیرومند داشته باشند می توانند در شهر دامغان ویرانه آن دژ را بالای گرد کوه ببینند. در دوره‌ای که مورد بحث ماست، در شهر قومس راجع به آن دژ شایعات حیرت آور و وحشت انگیزی رواج داشت. مردم می گفتند که دژ گنبدان بهشت ملاحده است و در آنجا هزارها حوری و غلمان وجود دارد و ملاحده در آن بهشت باده می نوشند و بعد از اینکه مست شدند مرتکب شنیع‌ترین و کثیف‌ترین اعمال منافی عفت می شوند. مردم رفته رفته با نیروی تخیل در کنار بهشت ملاحده در دژ گنبدان یک جهنم نیز به وجود آوردند و گفتند که ملاحده مانند ضحاک مار به دوش برای ادامه زندگی احتیاج به قتل دیگران دارند و ضحاک برای سیر کردن مارها مغز سر جوانان نورسیده را به آنها می‌داد و ملاحده برای اینکه زنده بمانند باید خون پسران و دختران نابالغ را بنوشند و هر روز در دژ گنبدان عده‌ای پسر و دختر نابالغ ذبح می‌شوند تا ملاحده با خون آنها تغذیه نمایند. معلوم می‌شد ملاحده پسران و دختران نابالغ را از کشورهای دیگر به دژ گنبدان می‌بردند و در آنجا برای نوشیدن خونشان ذبح می‌کردند. زیرا اتفاق نیفتاد که در شهر قومس یا سایر بلاد کشور پسر یا دختری نابالغ ناپدید شود و بگویند آن پسر یا دختر را به دژ گنبدان بردند. سکنه شهر قومس با اینکه انواع جنایات و فسق را به سکنه دژ گنبدان نسبت می‌دادند، نمی‌گفتند که آنها حشیش می‌کشند و تهمت کشیدن حشیش در دوره‌های بعد به وجود آمد و علتش این بود که طبقه فاضل که مربی استاد جامعه بودند به معنای اصلی کلمه حشاش که به معنای گردآورنده داروهای گیاهی یا فروشنده همان داروها می باشد پی نبردند و وقتی شنیدند که حسن صباح و سایر مردم علموت حشاش می باشند تصور کردند که آنها حشیش می کشند و برای اینکه تهمت کشیدن حشیش از طرف باطنی ها موجه شود تخیل و اوهام خود را در کتاب های تاریخی گنجانیدند و گفتند که حسن صباح پیروان خود را در بهشت به وسیله حشیش از حال طبیعی خارج می کرد و آنها را مأمور می نمود که بروند و دیگران را به قتل برسانند و ما در فصول سابق که در این سرگذشت آمد توضیح دادیم که محال است که فداکاری و حکومت و انضباطی چون فداکاری و حکومت و انضباط باطنی ها بر پایه کشیدن حشیش به وجود بیاید و اگر شراب و حشیش وارد یک سربازخانه عادی شود در ظرف 2 روز رشته انضباط گسیخته می شود تا چه رسد به مراکزی با انضباط مثل قلاع اسماعیلیه در علموت و جاهای دیگر. در هر حال در شهر قومس کسی اهل باطن را متهم به کشیدن حشیش نمی کرد و سایر کشورهای ایران هم کسی نمی گفت که اهل باطن حشیش می کشیدند، زیرا مفهوم کلمه حشاش معروف بود و در قسمتی از شهرهای ایران به طوری که گفتیم بازارهای حشاشین یعنی دارو فروشان وجود داشت. حاکم قومس چند بار به فکر افتاده بود که ملاحده را از دژ گنبدان بیرون کند و هر بار در قبال اشکال قشون‌کشی به آن قلعه از تصمیم خود منصرف گردید، تا اینکه فتوای قتل عام ملاحده صادر شد و طبق فتوای مزبور قتل عام آنها یک عمل واجب جلوه کرد. دژ گنبدان مثل قلعه طبس نبود که راه نداشته باشد، بلکه راه داشت و اهل باطن از جاده باریک که از پایین کوه منتهی به دژ می شد بالا می رفتند و فرود می آمدند و احتیاجات خود را از آبادی های اطراف قومس خریداری می کردند، چون ناچار بودند که آذوقه و سایر احتیاجات خود را از روستاییان خریداری کنند. پس از اینکه قتل ملاحده طبق فتوایی که صادر گردید واجب شد، حاکم قومس که نمی توانست دژ گنبدان را تصرف نماید و ملاحده را در آنجا از دم شمشیر بگذراند، در صدد برآمد آنهایی را که برای خرید احتیاجات از کوه فرود می آیند و به روستاهای اطراف می روند دستگیر و مقتول کند. لیکن افرادی که برای خرید خاربار و غیره از کوه فرود می آمدند مسلح بودند، چون اطلاع داشتند که حکومت خواجه نظام الملک نسبت به آنها خیلی بدبین می باشد. یک روز یک دست اهل باطن که خاربار خریداری می کردند با الاغ‌های حامل آذوقه به دژ گنبدان مراجعت می نمودند و یک دسته از سربازان حاکم قومس با آنها حمله ور شدند. اهل باطن شمشیر از نیام کشیدند و از خود دفاع کردند، ولی چون شماره سربازان خیلی بیش از آنها بود از پا در آمدند و سربازان حاکم قومس سرهای اهل باطن را بریدند و الاغ‌ها و بارشان را ضبط کردند و عازم شهر شدند. بعد از رسیدن به آنجا سرهای بریده را از بالای دروازه شهر آویختند. اهل باطن که در دژ گنبدان بودند از تأخیر مراجعت همکیشان خود مشوش شدند و عده‌ای از آنها از کوه فرود آمدند و همکیشانشان را جستجو کردند، تا اینکه جنازه های بی سر آنها را یافتند و فهمیدند که همکیشان به دست سربازان حاکم قومس کشته شدند. معهازا برای اینکه از چگونگی واقعه مطلع شوند، دو نفر از همکیشان را با کسوت روستاییان به شهر فرستادند و آنها سرهای بریده ی همکیشان خود را دیدند و شرح چگونگی قتل آنان را به دست سربازان حاکم قومس از زبان اهالی شهر شنیدند و بعد از مراجعت به دژ گنبدان آنچه دیده و شنیده بودند برای فرمانده دژ گنبدان موسوم به سراج الله خرقانی حکایت کردند. خرقان شهری بود واقع در نزدیکی شهر بستام در سر راه کشور استراباد که در آن دوره از بلاد معتبر کشور قومس محسوب می شد و امروز دارای اهمیت سابق نیست. از خرقان مردان برجسته برخواسته بودند که سراج الله خرقانی فرمانده دژ گنبدان و داعی بزرگ یکی از آنها بود. فرمانده دژ گنبدان نامه‌ای به حسن صباح نوشت و چگونگی قتل اهل باطن را به دست سربازان حاکم قومس به اطلاعش رسانید و اجازه خواست که به قومس حمله کند. حسن صباح در جوابش نوشت: چون تو در محلی هستی و از اوضاع قومس بیش از من اطلاع داری، من حمله به قومس را واگذار به ثواب دید تو می کنم. اگر در خود توانایی آن را می بینی که به قومس حمله نمایی و آن را به تصرف درآوری، این کار را بکن و در غیر این صورت از حمله به قومس منصرف شو و به مجازات حاکم آن شهر اکتفا بنما. ولی اگر مبادرت به حمله کردی، مواظبت کن که سکنه شهر آسیب نبینند و مال و جان و ناموس آنها مسون باشد. سراج الله خرقانی بعد از کسب اطلاع از شماره سربازانی که حاکم قومس داشت و می توانست آنها را مأمول جلوگیری از اهل باطن کند، تصمیم گرفت که به قومس حمله نماید. حمله فرماندهی دژه گنبدان به شهر قومس از نظر اوغلایی کار پیگیر نبود، چون اهل باطن در قومس غیر از سکنه دژه گنبدان سربازان دیگر نداشتند و نمی توانستند از اطراف کمک بگیرند، در صورتی که خواجه نظام الملک می توانست یک قشون بزرگ به قومس بفرستد و اهل باطن را از آن شهر بیرون کند یا همه را در آنجا به قتل برساند. اما داعی بزرگ سراج الله خرقانی می اندیشید که بعد از تصرف قومس خواهد توانست عده‌ای از سکنه آن شهر و سایر بلاد کشور قومس را وادارد کیش باطنیان را بپذیرند و آنها را وادارد که در صورت حمله قشون سلجوقی برای حمایت از اهل باطن وارد جنگ شوند. دایی بزرگ پیشبینی می نمود که پس از سقوط شهر قومس سایر بلاد آن کشور مثل بسطام و خرقان و غیره نیز سقوط خواهد کرد و در آن شهرها نیز عده‌ای کیش باطنی را خواهند پذیرفت و از مجموع باطنیان جدید می توان یک قشون برای جلوگیری از سپاه خواجه نظام الملک به وجود آورد. سراج الله خرقانی فکر می کرد به فرض اینکه نتواند جلوی قشون سلجوقی را بگیرد، دژ گنبدان را از دستش نگرفتند و باز می تواند با اهل باطن به دژ مزبور بازگشت کند و در آن بماند تا زمانی که اوضاع برای تسخیر کشور قومس از طرف اهل باطن مساعد گردد. سراج الله خرقانی شب 17 ماه محرم سال 563 هجری قمری را برای حمله به قومس تعیین کرد و در شب 17 محرم سال 563 همین که آفتاب غروب کرد 3000 مرد جنگی به فرماندهی سراج الله خرقانی از دژ گنبدان فرود آمدند، ولی هنوز عده‌ای برای حفظ قلعه در آن دژ بود. آنها بعد از فرود آمدن از کوه پیاده به راه افتادند و 3 فرسنگ راه را که بین کوه گردکوه و شهر قومس بود با سرعت پیمودند و قبل از نیمه شب خود را به شهر رسانیدند. در آنجا طبق دستوری که از طرف داعی بزرگ به آنها داده شد به 4 قسمت تقسیم گردیدند و از 4 طرف وارد شهر شدند و دروازه های شهر قومس را به مناسبت عبور کاروان ها هنگام شب نمی بستند. وقتی باطنیان قدم به شهر نهادند معابر تاریک بود. معهازا عبور دسته های افراد مسلح سبب وحشت مامورین گزمه که در شهر حرکت می کردند شد. دارالحکومه یا ارگ در وسط شهر بود و سربازخانه که سربازان حاکم در آن به سر می بردند در طرف مغرب و هر یک از مامورین گزمه که بعد از دیدن اهل باطن بانگ وحشت برآوردند تا سایر مامورین را از یک خطر بزرگ آگاه نمایند به دست اهل باطن کشته شدند. دسته ای از باطنیان که از مغرب وارد شهر شده بود با دسته ای از همانها که از جنوب قدم به شهر نهاد نزدیک سربازخانه قومس به هم رسیدند و آنجا را محاصره کردند و سربازها در سربازخانه خابیده بودند. نه حاکم شهر قومس تصور می کرد که ممکن است شهر مورد حمله اهل باطن قرار بگیرد، نه فرمانده سربازها پیش بینی می نمود که سربازخانه مورد حمله واقع شود و سربازان خوابالود وقتی شمشیرها و نیزه های خطرناک را مقابل خود می دیدند تسلیم می شدند و اهل باطن آنها را اسیر می کردند و از سربازخانه خارج می نمودند. بعد از اینکه باطنیان سربازخانه را به تصرف در آوردند و سربازان را اسیر نمودند، توانستند که نیروی خود را برای تصرف ارگ قومس متمرکز نمایند و در ارگ قومس بیش از 50 سرباز نبود، ولی چون ارگ در وسط شهر قرار داشت حاکم و سربازها بر اثر شنیدن صدای هیاهو از اطراف بیدار شدند و فرصت کردند که خود را برای دفاع آماده نمایند. حاکم شهر وقتی مطلع شد که ملاحده مبادرت به حمله کردند، دانست که هرگاه گرفتار گردد کشته خواهد شد. او تصور می نمود که اگر دفاع نماید می تواند خود را نجات بدهد، چون نمی دانست شماره کسانی که به ارگ حمله ور شده اند چند نفر است، و تا شب 17 محرم که 3000 باطنی از دژ گنبدان فرود آمدند و به قومس حمله ور شدند، هیچ یک از سکنه آن شهر حدس نمی زدند که آن همه جمعیت در دژ گنبدان زندگی نماید. اما سکنه قومس فکر آذوقه را می کردند و به خود می گفتند چون بالای کوه گردکوه جایی نیست که بتوان در آنجا زراعت کرد و ملاحده در پای کوه هم کشتزار ندارند، ناچار خاربار را باید از خارج وارد کنند، و چون هزینه زندگی چند هزار نفر گران است، ناگزیر شماره ملاحده در دژ گنبدان از چند صد نفر تجاوز نمی کنند. آنها نمی دانستند که برای تامین هزینه زندگی کسانی که در دژ گنبدان هستند از علموت پول فرستاده می شود و سکنه آن دژ برای خرید خاربار و سایر احتیاجات زندگی نیازمند سایرین نیستند.